روسیه گرا خبر داده بودند که در حدود ولایت های خرسان و زاپوروژ اوکراین نقطه های نشر شناسنامه روسیه تاسیس شده است. این دو ولایت اوکراین قسما تحت نظارت نیروهای روسیه قرار دارند. روز 24 فوریه سال روان روسیه به اوکراین حمله کرد. در روسیه این حمله را عملیات ویژه نظامی می نامند. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را تجاوز نظامی خوانده روسیه را محکوم کردند. تا کنون بر اثر این جنگ هزارها نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. طبق برآورده های سازمان ملل متحد حدود 12 میلیون اوکراینی آواره شدند که از این شماره تقریبا 5 میلیون نفر به خارج مهاجرت کردند. اکثر مهاجران اوکراینی به لهستان، مالدو، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پناه بردند. آمریکا هم قبلا اعلان کرده بود که تا 100 هزار پناهنده اوکراینی را در خاک خود جای می‌دهد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که چرا مانع نمایش منقورت رکویم کارگردان برزو عبدالرزاقوف در دوشنبه شدند. زولفیه دولت‌زاده روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی به آن راضی نیست و خلاصه‌اش را به زودی خواهد فرستاد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نمایش منقورت رکویم از روی اثر دوراهی برونی چنگیز ایماتوف باید شامی 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند چون باید از نظر شورای بعدی گذرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت نمایشنامه را ماه ایون امسال بررسی کردند ولی خلاصه منفی بود.
اثر مذکور از جانب شورای بدهی وزارت ماه ایون مورد محاکمه قرار گرفت. با نظر داشت اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز ایماتوف دور رفته و اون اضافه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است و نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیه نسل نوروز قابل قبول دانسته نشد، یعنی از جانب شورای بدهی قبول کرده نشد.
برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول و در صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد بلکه محیط و قهرمان ها را تاجیکی کرد.
وقتی اینا می نویسند که برای سیاست ما خلل می رساند، ترسی آن است که روس خفه نشود. یعنی که وقتی ایتمت می نیست که اون روس است که آمد و ابوطالیب کشت و مای منقورت کرد، این حساب نیست. وقتی من میگم که این همون است که برای ما هم ضرر آورد، این یعنی که به سیاست داخلی و بیرونی ما خلل می رساند.
نمایش منقورت رکویم را با کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه‌های جوان از جمله دلیر امام‌علی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند. آنها پیشتر تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند و آن تا حال رسما ثبت نام نشده است. این نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه بود. مقامات سال 2009 نیز نگذاشته بودند نمایش دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسیه به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت ادامه یابد. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن نمایش نگرانی کرده نوشتند که تصمیم به محتوای اثر و شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط می‌گیرد. در پی چنین نگرانی‌ها عابد نظریان معاون یکمی وزیر فرهنگ تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف سال‌ها باز در قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان میکند. وی سال 2013 اول به بیشکک رفت و دو سال پیهم کارگردانی بهترین قرقیزستان اعتراف شد. در گذشته ریاست تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان دوشنبه را به عهده داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق گزارش ها در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، موردهای فرار از خدمت در صفهای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری ریترز روز 10 ایول به نقل از سازمانهای بین المللی و بعضی نمایندگان سازمانهای دفاع از حقوق سربازان در روسیه گفت شماره آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندانها مشورت و مصلحت میخواهند بیشتر شده است. دنیک کاشکاروف، رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان با نام پریزیرنیک گفته است شماره مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزوده است. شماره نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز مطالعات بین‌المللی استراتژی در لندن حدود 900 هزار است و سالانه 260 هزار جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریترز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15 هزار نظامی روسیه کشته شدند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون می گوید شماره مراجعت کننده ها به متخصصان این گروه برای یافتن راه های آلترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر افزوده است. به نوشته خبرگزاری ریترز، مشاهده ها نشان می دهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاش هایش را بیشتر کرده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. در روسیه این حمله را عملیات ویژه نظامی می نامند. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را تجاوز نظامی خوانده روسیه را محکوم کرده اند. تا کنون بر اثر این جنگ هزارها نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند. طبق برآورده های سازمان ملل متحد حدود 12 میلیون اوکراینی آواره شده اند که از این شماره تقریبا 5 میلیون نفر به خارج مهاجرت کرده اند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهام ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پس شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن به جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیرمحمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قول یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حالی افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوق بک سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات بی‌نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم به آنها درباره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمد زاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه برنگشت. در همین حال نزدیکان زوق بک سید امینی هم گفتند درباره او چیزی نمیدونند. زوق بک سید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می‌شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخباری عامه مستقل می‌گوید بازداشت این دو ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است ادامه کوشش های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متاسفانه در عملی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متاسفانه نتیجه نمی دهد.
با باوری نوردین خرشی بایف اونهایی که به چنین کار دست زدند
از عاقبت این عملشون آگاه نیستند چون میتواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگویند روشن نیست چنین تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته میشود، اما چنین تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید اگر در گذشته چنین بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ میداد، اما چند سال اخیر با بهونه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام میشود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژت ها علامت های جنایت جای داشته باشد قانونگذار اینه تنظیم کرده است، بهای حقوقی میدهد، ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در موردی هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر می گویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات‌هایی که ظاهراً به گوش مقامات نمی‌رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می‌شود.
دوری زمان مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نویه را لغو کردند. معاون رئیس نویه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارد؟ دیگر معاون را وای کردند. و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاج دیگر نبود. ما می دانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا رو می ترکندن در روشان کپروکا رو می ترکندن. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستا رو می ضرر کرد یا که به دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی به مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جا میگذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کذا. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود. این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی یراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نهایت دگر باشد داش نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین اول اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آوردن نرساند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد، لیکن ببینید که خیلی که یک بار امین در یک مقاله شطانگر خواجه نوشته بود، بعضاً خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردنی گروه ها به آن آورده می رساند که عموماً موقع حکومت تنگ کرده می شود، حکومت را عموماً اعتراف نمی کنند. احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکون ساختار یا مافیا باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بگویم بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجود تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیدگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین‌آباد، شروعبود، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون میگن جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر سخت میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه نورانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصرف که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان اکشاف احالی خیلی هم زیاد است، برای فراگیرتن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه هست به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر اکشاف یا فیصده است. در بودت این من همین دوره شروعی تا 30 سال استادیت در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنان داریم، تمام سیستم های دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر شما چی میگویید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دانند که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
پیش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تا این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. پیش از همه اگر به یاد بیاریم هر کسی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در خورد تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2012-2015 هم سلاح میباد که در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سه روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در کردستان هم قطع گردید و همه این گروه ها رو با آسانی حکومت تروریستی سرکوب کرد و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل تروریستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نوع یک چیکار خود دارن، از نو رو وقت می پویستن برای از نو به دست سلاح بیتن، از نو با جنگ کردن یک امکانات ها فراهم آمد و برای حکومت تروریستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را به سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم و بینندگان گرامی